بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما یلزم و فی مسئلت من با شیئا ثم ملکه فلا یلزم و فی مسئلت اجازت المرتهن، نه یلزم و فی مسئلت فکره و سیجی و تنبیه علیه انشاءالله. ثم ان الکلام فی کون الاجازت من المرتهن کاشفتن او ناقله هو الکلام فی مسئلت الفضولی و محصله ان مقتضى القاعده النقل الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف و القول بالکشف هناک یستلزمه هنا بالفهوا لأن اجازة المالک اشبه به جزء المقتضی و هی هنا من قبیل رفع المانع و من اجل ذالک جوزو اتقى الراهن هنا مع تعقب اجازة المرتهن مع ان الایقاعات عندهم لا تقع مراعاة و الاعتذار من ذالک به بناء الاتقاء على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن جناية الجاني على الاب على العبد المرهون مناف لتمسكهم في الاتقاء بعمومات الاتق مع ان العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو مراعاة لفکره هذا اذا رضی المرتهن بالبیع و اجازه، اما اذا اسقط حق الرهن ففی کون الاسقاط کاشفا او ناقلا کلام یأتی فی افتکاک الرهن او ابراء الدین. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه و هو واضح و هل ينفع الاجازه بعد الرد وجهان من ان الرد فی معنا عدم رفع الید عن حقه فله اسقاطه بعد ذلک و لیس ذلک کرد بیع الفضولی لأن المجيز هنا في معنى أحد المتعاقدين وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين مبتل لإنشاء العاقد الآخر بخلافه هنا فإن المرتهن أجنبي له حق في العين ومن أن الإيجاب المؤثر انما يتحقق برضا المالك والمرتهن فرضاء كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر. خب فرمودن همونطوری که در باب من با شیئا ثم ملک اون شبهه در کار بود که لازم می آید توارد مالکین على ملک واحد، ولی ما جواب دادیم علل قول بالکشف، ولی ما جواب دادیم که با کشف ما کشف میکنیم که از اول نقل و انتقال حاصل شده است، نه از زمان کشف که بگوییم در اون زمان مالک نسبت به مبیع مالک بوده، حالا نسبت به ثمن هم میخواد مالک بشود، پس باید نسبت به دو چیز مالک باشه. نه، اگر ما اجازه را کاشف دانستیم میگیم حقیقتا از اول مبیع از ملک بایع خارج شده است و ثمن در ملک او داخل شده، پس توارد مالین علی مالک واحد این پیش نمیاد. این اولا، و ثانیا قیاس مسئله ما به قیاس من با شیئا ثم ملکه، این قیاس مع الفارقه. برای این که من با شیئا ثم ملکه، در واقع خود این آقایی که الان فروخته است مالک شده و خودش میخواد اجازه بده. در اینجا مرتهن میخواد اجازه بده. مرتهن هیچ گونه مالکیتی نسبت به این عین نداره، فقط در این عین حقی داره. پس ما اینجا را قیاس به اونجا بکنیم، این قیاس مع الفارقه. بنابراین شبهه‌ای در کار نیست. عرض شود که بله، اگر مرتهن اجازه ندهد، بلکه مرتهن فکرهن بکنه. اگر مرتهن فکرهن کرد، فکرهن مثل من با شیئن ثم ملکه هست. این آقای راهنی که فروخ حق فروش نداشت، چون متعلق حق مرتهن بود، و الان که مرتهن آمده از فکرهن کرده، همین آقای اول شده از مالک. این همونجا کسی فضولی چیزی را میفروخ و بعدن مالک میشد. پس اینجا شبیه من با شیئا ثم ملکه هست. هر حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، ولی در جایی که مرتهن بخواد اجازه بکند، همچه شبهه و همچه اشکالی پیش نمیاد. خب حالا مرتهن آمد اون عقد قبلی را اجازه کرد، عقدی که روی عین مرهون واقع شده است اجازه کرد. آیا این اجازه مرتهن کاشف است یا این اجازه مرتهن چیه؟ ناقل. کدوم یک؟ میگن همون حرفا که در فضولی گفتیم عیناً اینجا هم میگیم. اگر ما باشیم و قواعد اولیه، ما باشیم و طبع اولیه، باید بگوییم که اجازه چیه؟ اجازه ناقله. چون تا اجازه نبود که نقل و انتقالی نبود. بعد از اجازه ما نقل و انتقال را تصویر میکنیم. پس قاعده اولیه اقتضا میکند که اجازه ناقل باشه و جزء السبب باشه، و جزء السبب باید اثر بعد از این سبب انجام بگیره. پس میشود اجازه ناقل. ولی از روایات و ادله خارجیه در باب بیع فضولی استفاده کردیم که اجازه کاشفه، نه اینکه اجازه ناقل باشه. از اول نقل و انتقال حاصل شده است، نه از حالا نقل و انتقال حاصل بشه. مثال هم ما زیاد داشتیم در باب فضولی که مفصلا بحثش گذشت. پس به روایات که مراجعه می کنیم در باب فضولی اجازه کاشفه، به قواعد که مراجعه می کنیم باید اجازه ناقل باشد. این همون حرفی که در بیع فضولی گفتیم، اینجا در بیع مرهونه، این حرف در بیع عین مرهونه این حرفا می زنیم. بلکه شیخ میگن اگر ما در باب فضولی قائل به کاشفیت اجازه شدیم، در باب رهن به طریق اولا باید قائل به کاشفیت بشیم. چرا؟ برای این که در باب فضولی در واقع این اجازه جزء السببه. حالا که جزء السبب شد، اگر توانست مسببش که نقل و انتقال باشد قبل از این سبب انجام بگیره، ما کشف بکنیم که از اول نقل و انتقال انجام گرفته است. اگر تقدم مسبب بر سبب در باب فضولی جایز باشد، در باب عقد رهن دیگه این اجازه مرتهن جزء السبب نیست، بلکه اجازه مرتهن به عنوان رفع المانعه. چون مرتهن کاره ای نیست، همه کاره خود راهن بوده است که عین مالش را فروخته است. فقط یه مانعی در کار بود و اون این که مزاحم حق این آقای مرتهن بود. پس اجازه مرتهن رفع المانع و تقدیم مسبب بر رفع المانع اولاس از تقدیم مسبب بر سبب یا جزء السبب. اون وقت چون شما در باب فضولی که تقدیم مسبب بر جزء السبب باشد اون رو جایز دانستید، پس در باب رهنی که تقدیم مسبب بر رفع المانع می شود نه تقدیم سبب بر جزء السبب، اینجا به طریق اولا باید ما عرض کنم که قائل به جواز بشیم. این مسئله تمام شد. ولذا چون که اینجا اولاس از باب فضولی، فقها این فتوا را هم دادند و گفتند که اگر راهن آمد و عبد مرهونه را عتقش کرد، آزادش کرد، خب این آزادی معلق است بر چی؟ معلق است بر اذن مرتهن. ثم مرتهن آمد اجازه داد این عتق را، گفتن این عتق عتق صحیحه، در عین حال که عتق از ایقاعاته و ایقاعات را در جای خودش اثبات کردن که نمی شود معلقن علی شرط یا منتظرن لچیز دیگری انجام بگیره یا در حین اجرای صیغه ایقاع انجام می گیرد یا نمی گیره، دیگه مراعاتن مراعا پا در هوا معلقا انجام نمیگیره، در حالی که اینجا گفتن عتق جایزه. پس معلوم میشد که در واقع چون رفع المانع هست جایزه. اگر اجازه جزء السبب بود این میشد ایقا معلق بر این شرط، و چون معلق میشد تعلیق در ایقا مبتله. اما این که تجویز کرده ان از باب این که اون اجازه رفع المانع است، نه این که جزء السبب باشد. و فرق بین رفع المانع و بین جزء سبب. عنایت کردید. آیا میتونیم ما در باب عتق از این راه وارد بشیم، بگیم این که گفته ان عتق جایز است به علت این که بنای عتق بر تقلیبه؟ بنای عتق بر تقلیب است یعنی چه؟ یعنی همیشه باید ما جانب عتق را ببینیم. یک راه مختصری اگر به عتق پیدا کردیم باید بچسبیم اون راه را. و اینجا بعد از آنی که راهن عبد مرهون رو آزاد کرد، مرتهن هم اجازه کرد، خب یه راهی برای عتق باز شده. پس تقریبا للعتق گفتن که این عتق عرض می شود که جایزه. عنایت کردید. ایشون میگن این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که فقها که آمده ان و تجویز کرده ان گفتن عتق جایزه و به عمومات عتق تمسک کرده ان، لا تقلیبا للعتق، در حالی که اگر دلیل تقلیب بود به تقلیل تمسک میکردن. پس همین که برای جواز به عمومات عتق تمسک کرده ان، معلوم میشد دلیلی غیر از عمومات نداشته ان و این تقلیب دلیل شرعی نیست برای این که بشود مستند و مستمسک آقایون واقع بشه. عنایت کردیم. بله، از حرف مرحوم علامه در عفو راهن نسبت به جانی علل عبد این معنا استفاده میشه که ایشون برخلاف این حرفی که ما گفتیم، نظر شریفشون این است که ایقا معلقن و مراعاتن انجام میگیره. ایشون گفتن که اگر چنانچه بر عبدی کسی جنایتی انجام داد، عبد مرهونه، خب باید اون جانی عرش بده، اون وقت این عرش می شود ره و جای اون عبد جنایت انجام شده روش عبد مجنیون علیه، جای اون یا جای بخشی از اون مینشینه. حالا اگر چنانچه آمد و راهن جانی را از حق العرش عفو کرد، گفت لازم نیست حق العرش بدی، منتها به شرط این که عبد آزاد بشه. مرتهن هم این آزادی را امضا کرد. اینجا گفتن که این عتق صحیح هست. چرا؟ للعتق، یعنی تقریبا للعتق. پس از حرف علامه استفاده می شود که علت تقلیب جنبه عتقه، اما از سایر کلمات استفاده می کنیم که تقلیب علت نیست، بلکه خود عمومات عتق می گوید اینجا عتق جایزه، زیرا که اجازه مرتهن جزء سبب نیست، بلکه اجازه مرتهن از قبیل رفع المانعه. این خلاصه حرف مرحوم عرشبت که شیخ تا اینجا. خب حالا اگر چنانچه آمد و کسی این عقد رهن را مرتهن اجازه کرد، آیا بعد از اجازه حق رد دارد یا نداره؟ میگن نه، وقتی اجازه کرد عقد لازم میشه، عقد لازم که دیگه خود به خود بر نمیگرده جایز و متزلزل بشه. تا اجازه نداده بود حق رد داشت، اما حالا که اجازه داد دیگه حق رد نداره. بله، اگر رد کرد آیا بعد از رد میتواند اجازه بکنه یا نمیتوند؟ اینجا فیه وجهان. میتونیم بگیم که بعد از رد اجازه میتواند بکند. چرا میتواند اجازه بکند؟ چون رد اعمال الحقه، یعنی شخص مرتهن حق دارد رعایتا لحقه عقدی را که انجام شده است برهم بزنه و باطل بکنه و رد بکنه. پس رد یک نوع اعمال حقه. خب آدمی که حق خودش را اعمال می کند هر کجا می تواند حق خودش را چکار بکنه؟ اسقاط بکنه. و اینجا تا دیروز بنده عقدی را که انجام شد امضا کرده بودم، امروز ببخشید رد کرده بودم، امروز دلم میخواد چکار بکنم؟ امضا بکنم. امضا بکنم یعنی چه؟ یعنی از حق خودم صرف نظر بکنم، حق خودم را اسقاط بکنم. بنابراین اجازه بعد رد جایز. و قد یقال که نه، اجازه بعد ردم مثل رد بعد اجازه هست. بالاخره عقد باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشه، ایجاب و قبولی که مقرون به رضای طرفین باشه و یکی از اون طرفهایی که رضایت شرط است این آقای مرتهنه. خب وقتی از اول رضایتش حاصل نبود و عقد را رد کرد، این عقد خود به خود باطل شده دیگه، چیزی که باطل شد و مرد مجددن زنده نمیشه. پس بنابراین اجازه بعد رد جایز نیست. ممکنه جایز باشه، ممکنه جایز نباشه، اما رد بعد اجازه قطعا جایز نیست. حالا این تیکه رو شما عنایت بفرمایید. و اما ما یلزم و فی مسئلت من با اشیعن ثم ملکه، این که مسئله ما را قیاس کردن به من با اشیعن ثم ملکه، اون اشکالی که در من با اشیعن ثم ملکه هست، اون اشکال فلا یلزم و فی مسئلت اجازت المرتهن، در اجازه مرتهن هم چه اشکالی پیش نمیاد. چرا این اشکال پیش نمیاد؟ برای این که در من با اشیعن ثم ملکه در واقع دوتا مالک این کار رو کردن. اون وقت این آقایی که اول فضول بود و بعد مالک بود، باید نسبت به این مالی که مالکیت پیدا کرد نسبت به همین بیاد اقدام بکنه و هنوز از ملکش خارج نشده، باید عوض در ملکش داخل بشود که خارج بشه. اون وقت توارد الملکین علا عشبت که آدم واحد و این جایز نیست، ولی در اجازه مرتهن که این حرفا نیست، مرتهن هیچ کاره هست، فقط یه حقی داره، بنابراین قیاس این به او قیاس معالفارقه. نه بله، اگر اجازه مرتهن نباشه بلکه فک و رهن عن المرتهن باشد، فک و رهن مثل اجازه شی ثم ملکه، بیع شی ثم ملکه هست، چون وقتی فک کرد در واقع بر میگردد میشد ملک تلق اون آقای فروشنده. خب ملک تلق اون شد، باید سمن بیاد در ملکش که مثمن از ملکش خارج بشه، همون توارد ملکین بر مالک واحد پیش میاد دیگه. نه یلزم و فی مسئلت فکر ره و سیجی و تنبیه و علیه انشاء الله تعالی. ثم ان الکلام فی کون الاجازت من المرتهن، آیا اجازه مرتهن کاشف است یا اجازه مرتهن ناقل هست؟ هو الکلام فی مسئلت الفضولی، همون بحثی است که در مسئله فضولی هست که آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقله. حالا کدوم یکیه؟ محصل حرف اینه و محصله ان مقتضى القاعده ان نقل، مقتضای قاعده این است که اجازه ناقل باشه، ولی ما به قاعده کاری نداریم الا ان الظاهر من بعض الاخبار، این که این کشف است نه مقتضی که در واقع بله نقل نیست، کشفه. بله هو الکشف والقول بالکشف هناک، اگر ما در فضولی قائل به کشف بشویم در باب بیع رهن باید به طریق اولا قائل به کشف بشیم. چرا؟ برای این که در باب بیع فضولی اجازه مالک جزء سببه، و وقتی شما این سبب الان متأخره، الان سبب هست، مسببش که نقل و انتقال باشد قبلن، چون ما کشف میکنیم دیگه. خب اگر مسبب توانست بر سبب تقدم پیدا بکند در حالی که این خلاف قاعده هست، پس در باب رهنی که اجازه مرتهن جزء سبب نیست بلکه به منزله رفع المانعه، پس در اینجا تقدم مسبب بر رفع المانع اولاس از تقدم مسبب بر جزء سبب. انشالله که روشنه. بله والقول بالکشف هناک، قول به کشف در اونجا که فضولی باشد، یستلزم و قول به کشف را در اینجا بالفهوا. چرا؟ لأن اجازت المالک، برای این که در بیع فضولی اجازه مالک اشبه به جزء المقتضی، این اشبه است به جزء مقتضی، در واقع این جزء مقتضی است، یعنی جزء سببه، و وقتی مسبب بر جزء سبب مقدم شد پس بر رفع المانع اولا. و هیه هنا و اجازه در باب عقد ره از قبیل رفع المانع است نه از قبیل جزء سبب، پس اینجا اولاست به تقدم مسبب بر این رفع المانع. و من اجل ذالک، و چون که این اجازه کاشف بودنش اینجا اولاست چون از قبیل رفع مانع است، و من اجل ذالک جوزو اتقر راهنه هنا، گفتن در باب عین مرهونه اتق راهن جایزه، به شرطی که مرتهن چه کار بکنه؟ تجویز بکند، اجازه بدهد این اتق را، در حالی که در جای دیگر گفتن ایقاعات مراعاتن و معلقن انجام نمیگیره. میگیم کجا را میخوان بگن انجام نمیگیره؟ جایی که اجازه جزء سبب باشه. اینجا چرا انجام میگیره؟ برای این که اجازه رفع المانعه. عرض شود که خب و من اجل ذالک جوزو اتق راهن هنا، اتق راهن را در اینجا تجویز کرده ان مع تعقب اجازت المرتهن، در حالی که مع ان الایقاعات عندهم لا تقع مراعاتن، ایقاعات نمیتواند معلقن علی شرط و مراعاتن علی شرط واقع بشه، اما در این حال اینجا گفتن میشه. حالا کسی بیاد بگه علت این نیست که رفع المانه، بلکه علت تقلیب جانب اتق است، از این باب گفتن جایزه. ولی اعتذار و انزالک، کسی از این شبهه اینکه ایقاع نمیتواند معلقا انجام بگیرد از این عذر بیاره. چجوری عذر بیاره؟ به بناء الاتق علی تقلیب، بگرد بنای اتق بر تقلیب است. ولی اعتذار و انزالک کما فعله المحقق الثانی، همان گونه که محقق ثانی فی کتاب الرهن فی مسئلت عفو الراهن عن جنایت الجانی علی العبد فرموده است، علی العبد المرهون، این اعتذار منافن، این منافات دارد با حرفشون که در باب اتق گفته ان اتق جایز است لعمومات ادله اتق، نگفته ان لتقلیب جنبه اتق، در حالی که اگر تقلیب بود باید به چی تمسک میکردن؟ به تقلیب تمسک میکردن. به تقلیب تمسک نکردن، بلکه به چی تمسک کردن؟ به عمومات. این منافن، این حرف منافات دارد لتمسک هم فل اتق با تمسک فقها ها در اتق به عمومات اتق. این که برای اتق به عمومات اتق تمسک کرده ان، معلوم میشد دلیلشون عمومات اتق تقلیب نیست. مع ان بله، اشکال هست که علامه جنبه اتق را تقلیب داده است. مع ان العلامه قدس سره فی تلک المسئله قد جوز العفو مراعاتن بفکره، اینجا از باب تقلیب آمده گفته. هذا اذا رضی المرتهن بالبیعه و اجازه، این که آیا عتق جایز هست یا جایز نیست، در جایی است که مرتهن به عتق راضی بشود و عتق را اجازه بکند. اما اذا اسقط حق الرهن، اما اگر عتق را اجازه نکند حق الرهن خودش را اسقاط بکنه، فک رهن بکنه، خلاصه اما اذا اسقط حق الرهن، عرض می شود که ففی کون الاسقاط کاشفا، آیا این اسقاط کاشف است که عتق از اول بوده یا ناقل است؟ از حالا بگیم عتق انجام گرفته است، کلامون که یعتی فی افتکاک رهن، در جایی که رهن فک میشه حکمش میاد، اینم اونجا میگیم، یا مسئله ابرایده. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه، رد بعد الاجازه فایده داره یا نداره؟ نداره، چون بعد از آنی که اجازه کرد حق خودش را ساقط کرد، تموم شد دیگه. و هو واضحون، ولی عکسش چطور؟ و هل ينفع الاجازه تو بعد الرد، اول بیاد رد بکند این عقد را بعدن بخواد اجازه بکند. و هل ينفع الاجازه تو بعد الرد، وجهان، میتونیم بگیم نفع داره، میتونیم بگیم نفع ندارد. من ان الرد فی معنا عدم رفع الید عن حقه، در واقع رد من معناش این است که من از حق خودم چکار کردم؟ رفع الید نکردم، استفاده کردم و لذا معامله رو باطل کردم. فلهو اسقاطه بعد از ذلک، آدم حقش رو میشد تا 6 ماه خودش رعایت بکنه، بعد از 6 ماه بیاد حق خودش چکار بکنه؟ اسقاط بکنه با اجازه ای که میده. ولیس ذالک کرد بیع الفضولی، رد اینجا مثل رد بیع فضولی نیست که وقتی رد شد دیگه حق اجازه نداشته باشد. در فضولی بعد از رد حق اجازه ندارد، اما در رن بعد از رد حق اجازه داره. این مثل اونجا نیست. چرا؟ لأن المجیز هناک فی معنا احد المتعاقدین. مجیز همون مالک دیگه، در واقع احد المتعاقدین این آقای مجیز هست. اما در باب مرتهن، مرتهن نه موجبه و نه قابل، بلکه مرتهن یه حقی در این عین داره و این حقش را استفاده میکنه. وقد تقرر ان رد احد المتعاقدین در باب بیع فضولی، چون مجیز احد المتعاقدین هست، در جای خودش هم ثابت شده است که اگر احد المتعاقدین رد کرد، با ردش اون انشای دیگری هم چه میشه؟ باطل میشه دیگه، بعدن زنده نمیشه. مبتلون لانشاء العاقد الاخر. اما در باب رن اینجا مرتهن احد المتعاقدین نیست، به خلاف هی هنا فان المرتهن اجنبیون. مرتهن نه موجب است و نه قابل، اجنبی است. منتها چه اجنبی؟ اجنبی که لهو حق فل عین، در این عین مرهونه یه حق می داره. خب این دلیل این که بگوییم اجازه بعد از رد جایز هست. میتونیم بگیم اجازه بعد از رد جایز نیست. اما دلیل عدم جواز، و من ان الایجاب المؤثر، ایجاب مؤثر انما يتحقق برضا المالک والمرتهن، باید همه راضی باشن. فرضا و کل منهما، رضایت مالک، رضایت مرتهن، اینها جزء مقوم للایجاب المؤثر، اینا جزء مقوم هستند برای ایجابی که بخواد اثر داشته باشه. ایجاب وقتی مؤثر است که با رضای اینها چه باشه؟ همراه باشه. فکما ان رد المالک فی الفضولی، همونطور که در عقد فضولی رد مالک انشای دیگری را باطل می کند، اینجا هم همونطور. فکما ان رد المالک فی الفضولی مبتلن للعقد به تقریب المتقدم، گفتیم وقت تقرره ان رد احد المتعاقدین مبتلن لچی؟ لانشاء العاقد الاخر. خب همینطور که اینجا حرف را زدیم، پس باید بگیم باطله. فکما ان رد المالک فی الفضولی مبتلن للعقد به تقریبی که چهار تا خط بالاتر گفتیم، کذالک رد المرتهن. و هاذا هو الازهر، ما هم فتوامون همین است که اجازه بعد از رد دیگه فائده ای نداره. و هو از قواعد هم این ازهره، اونی که از قواعد استفاده می شود. ثم ان الظاهر ان فکر رهن بعد البی به منزلت الاجازه. فکرن به منزله چیه؟ اجازه هست دیگه، چون مال در اختیار خود این آقای راهن قرار میگیره. لسقوط حق المرتهن بذالک، کما صرح به همین معنا مرحوم علامه در تذکره. و حکی عن فخر الاسلام و شهید فی الحواشی، همین حکایت شده. و هو ظاهر من المحقق ثانی و من الشهید ثانی. و یحتمل و عدم لزوم العقد بالفک، میتونیم بگیم با فک عقد لازم نمیشه. خیر بی خود بگید لازم میشه. کم احتمله فی القواعد، بل به مطلق سقوط، با مطلق سقوط عقد لازم نمیشه. الحاصل بالاسقاط، اون سقوطی که یا با اسقاط حاصل میشه، میگه اسقط تو، یا با اسقط تو حق رهن را، یا با ابراه حاصل میشه، میگه بنده دین را دیگه به شما بخشیدم، دین که بخشیده شد قهرن این رهنم چه میشه؟ خود به خود باطل میشه، چون رهن وثیقه دین بود، دین که رفت دیگه وثیقه هم میرود دیگه. آقا به غیره ما چرا این حرف را بزنیم و بگوییم که عقد لازم نمیشه؟ از این باب بگیم، نظرن الا ان الراهنه تصرف فیما فیه حق المرتهن، در اونی که متعلق حق مرتهن هست تصرف کرده، و سقوطه بعد از ذالک لا یؤثر فی تصحیح، چیزی که باطل شد که دیگه صحیح نمیشه، مرده مرده است دیگه. و الفرق بین اجازت المالک و الفک، و باز فرق است بین اجازه و بین و فرقش چیه، این که بین اجازه و فک فرق است، و الفرق بین الاجازت و الفک، که در فک گفتیم جائزه، در اجازه میگیم جائز نیست بعد از رد، اما در فک اگر فک رهن کرد جایز است و خود به خود عرشود که این عتق انجام میگیرد اگر عتق کرده باشد، فرقش اینه. و الفرق بین الاجازت و الفک ان مقتضی ثبوت الحق لهو، اونی که مقتضی ثبوت حق است برای مرتهن، هو صحت و امضائهی للبیع الواقع فی زمان حقه، در زمانی که مرتهن نسبت به این حق داشت عقدی انجام گرفته باشه، خب این را میتوند امضا بکند و میتوند رد بکنه. عرض میشود که والفرق بین الاجازت والفک ان مقتضی، مقتضا نوا، ان مقتضی ثبوت الحق له، مقتضی ثبوت حق برای این آقای عرشبت که اینجا حاضر نیست، مقتضی ثبوت حق برای او سقوط حق، این که حق مرتهن ساقط بشه. خب فیسقط حقه به لزوم البی، همین که بی لازم شد با اجازه این آقا، دیگه حقش ساقط هست یا ساقط نیست؟ حق مرتهن. وقتی عقد بی لازم شد دیگه حقی نداره. فیسقط حقه به لزوم البی، و بالجمله فل اجازتو تصرفون من المرتهن فی الرهنه حال وجود حقه، مادامی که این آقای مرتهن حق داشته باشه، اعنی حال العقد. خب تصرف این آقا به ما یوجب و سقوط حقه، نظیر و اجازت المالک، این در وقتی است که اجازه بکنه، اما اگر اسقاط کرد به خلاف اسقاط یا سقوط به ابراء یا ادا بیاد اسقاط بکنه حق رهن را، یا حق رهن ساقط بشه خود به خود، نه این اسقاط بکنه، چجور ساقط میشه؟ بل ابراء، طرف بیاد دینش را ابراء بکنه، اول ادا، یا طرف بیاد بدهیش را بپردازه. خب بین اینها فرق است دیگه، اول ادا عرض شود که فإنهُ لیس فیه دلالتٌ علی مضی العقد حال وقوعه، که میخواد اینجا دیگه بس باشه مقداری. خب اون